و الصلاة و السلام على خير خلقه و اشرف رسله ابي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدي على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وعرض تسليت بمحضر ولی نعمه جهان هستی ارباب و مولامون بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همچنین با عرض تسلیت به محضر ولی الله اعظم امام رؤوف عالم اهل البیت حضرت ابو الحسن الرضا سلام الله علیه آلاف التحیت و الثناء و السلام به مناسبت رحلت و وفات جد بزرگوارشون حضرت ابو طالب سلام الله علیه مدافع پیغمبر خدا و کفیل پیغمبر خدا حامی اون بزرگوار ان شاء الله خداوند سبحان را به حق این شخصیت با عظمت و برجسته قسمش میدهیم توفیقات ما را برای فهم معارف دین، احکام دین، اعتقادات و مقدمات فهم معارف دین توفیقات ما را، فهم ما را، استعداد ما را، حافظه ما را زیاد بفرماید ان شاء الله. خب کلام در این بود که یکی از شروط صحت عقد شرط این است که مخالف مقتضای عقد نباشه. بعد آمدن مثال زدن گفتن یکی از شروطی که مخالف مقتضای عقده این است که انسان شرط بکنه تو دیگه زن نگیری، یا شرط بکنه که مثلا هیچ وقت از خونه خارج نشی. این را عرض کردیم شرط مخالف مقتضای عقل و شرط مخالف کتاب و سنت، اینا قاطی شده. مقتضای عقد مثلا عقد بیع مقتضاش تملیک، عقد نکاح مقتضاش زوجیت، عقد اجاره تملیک منافع. اگر بخوایم مثال بزنیم به شرط مخالف مقتضای عقد، یعنی باید بگیم من این کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط اینکه ملکت نشه، به شرط اینکه ملکت نشه. بله، ما یه آثار شرعی و عرفی بر مقتضای عقد داریم. بیع مقتضاش ملکیت، بر این ملکیت یه آثار شرعی بار، تصرف در ملک او بر دیگران جایز نیست، خودش میتونه بفروشه، میتونه تصرف بکنه. اینا در واقع آثار شرعی مقتضای عقده، ربطی به مقتضای عقد نداره. روز یک شنبه، روز شنبه هم این جمله رو اشاره کردیم که متاسفانه آقای خویی هم رحمت الله علیه خلط شده براش. اگر من کتاب مکاسبم را به زید فروختم، گفتم کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط اینکه ملکت نشه، آقای خویی فرموده این تناقضه، این تناقضه. این تناقضه یعنی چه؟ به یک معنا گفتیم درست، که ظاهرن هم باید مقصود آقای خویی همین باشه، که من کتاب مکاسب را ملک تو کردم، بعتو که، به شرط این که ملک تو نشه حتی در نزد من، نه در نزد شارع، نه در نزد عرف، حتی در نزد من ملک تو نشه. این تناقض درست. چرا؟ به خاطر این که در واقع وقتی که من میگم کتاب مکاسب را به تو فروختم، حقیقت بیع چیه؟ تملیک. خب من میگم تملیکت کردم، بعد بگم به شرط این که ملکت نشه، ملکت در نزد من نشه. تملیکت کردم یعنی ملکت شد به نظر من، این میشه تناقض، این میشه تناقض. چون یک مطلبی را حتی مرحوم آقای روحانی در منتقا اشتباه کرده، شاید خیلی یا فکر نمی کنم شاید نیم درصد از فقها شاید به این نکته ملتفت نشده باشن که به حساب چی این بیع که میگی تملیکه یعنی چی. چون ما یه ملکیت عند المتعاقدین داریم، یک ملکیت عند العقلا و عرف داریم، یه ملکیت عند شرع داریم، عند شارع مقدس داریم. اگر بگی کتاب مکاسب رو تملیک تو کردم، یعنی که ملکت بشه عند العقلا. قاین لازمش این است که بیع قاسب بیع نباشه. چرا؟ چون قاسب که عقلا که برای قاسب ملکیت اعتبار نمی کنه، و حالا که بیع قاسب یقینا بیع متبع فاسده. اگر بگی تملیک عند شرع، باز کار خرابتر میشه. اگر شما بیع ربوی کردین، خب معناش این است که یعنی بایستی بیع ربوی بیع نباشه. چرا؟ چون شما میگی بیع ربوی یعنی من میخوام تملیک بکنم عند الشرع، شارع که در بیع ربوی ملکیت چیز نمی کنه، اعتبار نمی کنه. از این طرف شما میگید بیع تملیکه، از این طرف شما میگید بیع قاصد، بیع ربوی بیعه. خب جمع بین این دوتا مقدمه به این میشه که مقصود از تملیک یعنی تملیک عند المتعاقدین. من میخوام ملک تو بکنم، ملک تو در نزد خودم، نه در نزد عقلا، نه در نزد شارع. به این معنا فرمایش آقای خویی درسته. چرا؟ چون که من میگم بعتو هذا الكتاب، بعتو یعنی ملکتو، که ملکتو که یعنی ملکت بشه، چون تملیک از ملک اینا متضاعفه، اینن جدا نمیشه، معنا نداره که من بگم ملکتو کل کتاب بعد بگم تو هم مالک نشدی. منتها مالک عند المتعاقدین، نه مالک عند عقلا. بله این در واقع ما دلیل نمیخوایم، یعنی احتیاج نیست که دلیل بیاریم که آقا چرا این شرط باطله، چون در واقع این شرط لبش تناقضه، تناقض شرط و مشروطه. ولی اگر نه مراد از اگر من بگم آقا این کتاب مکاسب رو تملیک تو کردم به شرط اینکه شرعا ملک تو نشه، این میشه شرط مخالف کتاب. چرا؟ چون که احل الله البیع میفرماید کسی که تملیک کرد شارع ملکش میکنه. اگر بگم عقلاء ملکت نشه، این شرط نه مخالف کتابه نه مخالف مقتضای عقد. پس این که شیخ انصاری دیروز فرمود شرط مخالف مقتضای عقد به دو دلیل باطله، یک دلیلش این است که این شرط خلاف کتاب باشه، نه به دو دلیل باطل نیست. اگر مراد از اینه که ملکت کردم یعنی ملک عند المتعاقدین، این خلاف شرع نیست، چون نه احل الله البیع، نه اوفو بالعقود، نه الصلح جائزون، هیچ کدام اینا نمیگه که شما اگه ملک کردی ملک عند المتعاقدین میشه. اگر مقصود این است که بعتو که به شرط الله یسیر الکتاب ملک لک عند الشارع، این مخالف مقتضای عقد نیست، این مخالف شرع، چون احل الله البیع میفرماد این شرعی نیست، شرعا ملک میشه. اگر بگه بعت هذا الكتاب به شرط الله یسیر الكتاب ملکا لک عند العقلا، این مخالف مقتضای عقده و نه مخالف شرع، مخالف کتاب. خب بعد میفرماید آقای خویی یکی از معضلاتی که در این مسئله پیش آمده، خیلی یا شرط مخالف کتاب را با شرط مخالف مقتضای عقد با هم دیگه چیکار کردن؟ خلط کردن، تمییز ندادن. چون شرط مخالف کتاب خوب تمییز داده نشده، مخالف مقتضای عقد خوب تمییز داده نشده، توضیح داده نشده، همینطور هر کسی هر چی خواسته ذکر کرده. خب حالا اگه بنده گفتم این کتاب را به شما فروختم به شرط اینکه به زید نفروشی، اگر گفتم این کتاب را به شما فروختم به شرط اینکه این کتاب را نفروشی به زید، این نه مخالف مقتضای عقده نه مخالف کتاب. اما مخالف مقتضای عقد نیست، اما مخالف مقتضای عقد نیست، به خاطر اینکه احل الله البیع مقتضاش این است که این ملکت بشه در نزد من، اما بقائن ملکت بمانه یا از ملکت خارج بشه این ربطی به احل الله البیع نداره. احل الله البیع میگه ملکت کردم، حالا بقائن ملکت باشه یا از ملکت خارج بکنم این اصلا ربطی نداره. اما این که آمدن این شرط را مخالف کتاب شمردن، اینم غلطه. چرا؟ چون اوفو بالعقود الناس مسلطون علی اموالهم احل الله البیع، میگه جایز بفروشی، اگر بفروشی معامله درسته، جایز بفروشی اگر بفروشی معامله درسته، اما کار نداره که بفروشی یا نفروشی. فعل خارجی را نه مقتضای عقد دلالت میکنه، نه عرضم به حضور شما آثار شرعی. این که بعضی ها گفتن آقا اگر بگی این را نفروش، این به حساب معاملت این شرط نافذ نیست، خلاف شرع. چرا؟ چون الناس مسلطونه، میگه دلم میخواد بفروشم دلم میخواد نفروشم. اتفاقا برعکس، الناس مسلطونه یعنی من میتونم خودم ملزم کنم به فروش، مسلطم بر مالم. الناس مسلطونه یعنی شخص خارجی نمیتونه در مورد مال من تصمیم بگیره. روی این چقدر این شروطی که شیخ اعظم ذکر فرموده که بعضیا تصور کردن، عرضم به حضور شما که این شرطا مخالف مقتضای عقده، اینا رو واقعا ما نفهمیدیم. مثلا میفرماید المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبه في ضمن عقد البيع، معروف این است که جایز نیست منع بکنیم از اینکه آقا این کتاب رو به تو فروختم به شرط اینکه نفروشی یا به کسی هبه نکنی، ولی جایزه که شرط بکنیم این عبد به تو فروختم به شرط اینکه بلافاصله بعد از چیز، بعد از عقد آزادش بکنیم یا خودش آزاد بشه. یا جایزه شما کتابی را بفروشین به شرط این که این کتاب وقف بر توی بایع و بچه هات باشه. خب اون شرط جایز نیست، این شرط جایزه. علامه رحمت الله علیه در تحریر فرموده نه، شرط عتقم منافات با مقتضای عقد داره، منتها چون عتق همیشه جا شریعت بنار بر تقلیب از جانب عتق گذاشته، بنای شریعت بر این است که عبید آزاد بشن، احرار بشن، لذا هر جایی که امر دایر بشه بین صحت عتق و عدم صحت عتق، صحت عتق مقدم داشته. حاشیه می‌فرماید این حرف اگر در عتق تمام بشه در وقف که تمام نمیشه دیگه، بنابر تقلیب از ناحیه وقف که نیست. ولیکن اصلا من نمیدانم آقا برای چی این عرضم به حضور شما، اگر کسی بگه شرط کردم با تو که این کتاب رو به کسی نفروشی، این برای چی منافات با مقتضای عقد داره؟ خب این علامه رحمت الله علیه در تذکره یا معروف و مشهور اینا چه فکری کردن؟ چون عرض کردیم مقتضای احل الله البیع اصلا این نیست که تو بفروشی یا نفروشی، حتی این مخالف کتاب هم نیست، چون آثار شرعی ملکیت صحت بیعه. بله فقط جواز تکلیفی، جواز تکلیفی هم که گفتیم دیگه، اگر کسی بگه شرطی که حکم اولیش جوازه شرط فعل بکنه یا شرط ترک بکنه، اگر بگی این شرط نافذ نیست باید اوفو بالعقود ببوسی بذاری کنار، مسل تسالم فقه، ضرورت فقه بر این قائمه. یا مثلا می فرماید که اگر کسی شرط بکنه که این را به کسی نفروشی، یه وقت شرط میکنه بیع جایز نباشه، یه وقت شرط میکنه که این را نفروش. این که شرط بکنه بیع جایز نباشه، این مخالف مقتضای عقد نیست، این مخالف عرضم به حضور شما کتابه که احل الله البیع. اگر یک کسی بیاد بگه آقا اصلا مقتضای ملکیت، مگه نمیگه عقد مقتضای ملکیت، مقتضاش ملکیته؟ چرا کسی بگه آقا مقتضای ملکیت این است که دلت بخواد میفروشی؟ کیم یعنی چی؟ مقتضای ملکیت یعنی مقتضای ملکیت یعنی ملکیت، معنای ملکیت، معنای ملکیت اینه که من اگه دلم بخواد بفروشم. بله این از آثار ملکیت هست، لذا شرط عدم بیع که خیلی ایراد داره، ولی اشتراط عدم جواز بیع این مخالف کتاب هست، ولی مخالف مقتضای عقد نیست. یا مثلا مرحوم شهید در دروس فرموده در بیع حیوان که جایز از شرکت در حیوان اگر بگه الربح لنا ولا خسران علیک، من حیوان را به شما میفروشم، اگر سود کردیم از هر دو ما، اگر ضرر کردیم از بر علی من متحمل ضرر بشم، تو متحمل ضرر نشی. خب این شرط فرموده صحیحه لصحیحه رفاعه در شراء جاریه، که جاریه یا کسی بخره. ولیکن ابن ادریس منع کرده لانه مخالف لقضیه الشرکه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید ما یک کلمه رو اینجا باید روشن کنیم، آیا لازمه مطلق شرکت این است که خسرانم بر هر دو باشه، ربحم بر هر دو باشه، یا نه مقتضای شرکت مطلق اینه؟ اگر گفتیم لازمه مطلق شرکت اینه، این شرط میشه مخالف مقتضای عقد. اگر گفتیم مقتضای مطلق شرکت اینه، این شرط میشه مخالف مقتضای عقد. چرا؟ چون مطلق شرکت یعنی چه شرکت با قید شرط ذکر بشه، چه شرکت با شرط ذکر نشه. ولی اگر گفتیم نه، مقتضای شرکت مطلقه اینه، شرکت مطلقه یعنی کسی شرط نکنه، شرکت مطلقه یعنی شرکتی که فی حد نفسه درش شرط نشه. خب اینجا حالا به عقل قاصر فاطر ما، این که خسران بر علیه منه، خسران بر من باشه، ربح مال هر دو ما باشه، این لازمه مطلق شرکت نیست، این لازمه الشرکت المطلقه، الشرکت المطلقه، نه مطلق شرکت. وقتی که اینطور شد مختص به جاریه نیست این حکم، که اگر کسی در بیع جاریه شرط بکنه الربح لنا والخسرانو مثلا علیک یا علیه، این مختص به علل قاعده به خاطره صحیحه رفاعه نیست تا بگیم این مال جاریه، نه، علل قاعده چون شرکت مطلقه اقتضا می کند شرکت در خسران را، نه مطلق شرکت اقتضا بکند شرکت در خسران. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا من این کتاب را به تو فروختم بلا ثمنه، مجانی، کتاب را به تو فروختم مجانی بلا ثمنه، این آیا معامله باطله یا معامله باطل نیست؟ این شرط مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ چون به تملیک و عینن به عوض، ثمن داخل ماهیت بیعه، بیعه بدون ثمن ما نداریم. آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید اگر بگوید بعت که بلا ثمنن، خب بیعش مسلم باطله، این شرطم شرط خلاف مقتضای عقده، چون قوام و حقیقت بیع به ثمن. اما اگر مقصودش از این بیع هبه باشه، هبه باشه، چون تملیک مجانی، تملیک بلا ثمن، این چیه؟ این هبه. وقتی که شد هبه، غایت الامر، تنها کاری که کرده هبه را به جای این که بیاد به الفاظ حقیقی استعمال حقیقی انشا بکنه، به الفاظ مجازی انشا کرده، بیع را مجازن در معنای هبه استعمال کرده و عرضم به حضور شما این را گفته که بعتو که. این یک بحث مهمی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داره، مثلا در عقد التأمین، عقد التأمین بیمه، آقای خویی می فرماید بیمه حقیقتش هبه معوضه. بعضیا یک نزاعی هست که آیا احل الله البیع یا اوفو بالعقود، این به حساب مستفاد از او همون عقود مصطلحی دارجه در زمان امام معصوم علیه السلام در زمان شارعه یا نه اوفو بالعقود قضیه حقیقیه، عقود جدید را هم، عقود مستحدثه را هم میگیره. بعضی ها تو این کتابایی که نوشتن یه کارایی کردن که این خیلی بحث مهمه. آخه من نمیدانم یه عده که در حوزه حرص و ولع مسائل مستحدثه را دارن و حمدالله بلدم نیستم، حالا فقیه نیستم که ما توقع نداریم فقیه باشه، متفقه هم نیستم، در حد رسال و مکاسب هم نیستم، ولی اگه شما میخواید مسائل مستحدثه را بحث بکنید، این مسائل مستحدثه احتیاج به 500 تن بحث خارج مکاسب داره. الان یکی از عقودی که دارجه، طرف میاد به یک صنعتگر، به یک درپنجره ساز میگه آقا شما بیا در پنجره های خونه ما را چیز بکن، به حساب اندازه بگیر بساز. بساز. میگه باشه میسازم. کیلو چند؟ کیلوی 20,000 30,000 خیلی اندازه گرفت، مشغول ساختن شد، بعد دید که ارزون شد آهن، مشتری میگه آه نمیخوام چی آقا من ساختم، میگه نمیخوام. خب چرا؟ چون آقای خویی میفرماید این معامله باطله، این بیع قراریه. شما در و پنجره های خونه چند کیلو میشه؟ چه میدونیم؟ خب بیع اما کیلو موزون باید کیلو وزنش مشخص باشه. این کیلو وزنش مشخص نیست. میگه آقا فروختم. آچ میگه آقا این اجاره. اجاره چیه؟ اجاره این است که آدم بیاد بگه آقا من این آهنا را خریدم، شما برای من پنجره بساز. اونم باز اجاره هم باید مشخص باشه، یا 10 روز هر روز مثلا 500,000 تومان حقوق تو باشه، یا هر کیلویی مثلا 7,000 تومان تو بساز. اونم باید باز کیلوش، یعنی اجاره هم باید قراری نباشه. بعضی آمدن از اینایی که خلاصه فقه را میخواستن به هم بزنن، درست کردن عقد الاستثناء. عقد الاستثناء چیه؟ میگه همینه دیگه، عقد در و پنجره سازم. خب بابا حقیقت این عقد این بیع دیگه، عقد الاستثناء باشه. بله یه وقت هست به اون آقا میگی که شما وکیلی از طرف من که بیایی در و پنجره بسازی، اجیر منی 3 تن بساز، 3 تن بساز به این اندازه ها، بعد آهنشم برو بخر، این اشکال نداره. ولی اون میگه در و پنجره لامه میفروشم، اینه میزه رو باسکول میگه کیلو 3,000 تومن پولیش بده. ای که اسمش رو بذاری عقد الاستثناء، به این کار درست میشه. عقد و تأمین هم همینطوره. عقد و تأمین چیه؟ میری میگه آقا من اینقدر به تو پول میدم به شرط این که خسارتهای عمدی که من به دیگران وارد میکنم را بپردازیم. خب این میشه حقیقتش هبه معوضه. این آثار هبه معوضه را داره. شما بگی نه، عقد و تأمین یه عقده، خب وقتی که یک عقده، اوفو بالعقود شاملش میشه. میگه خب اوفو بالعقود شاملش میشه یعنی چه؟ لذا الان اینایی که میرن بیمه میکنن ساختمانشون را یا مثلا ماشینشون را قسطی، خب این بیمه به نظر آقای خویی باطله. چرا؟ چون وقتی این لبش برگشت به هبه معوضه، خب هبه شرطش چیه؟ قبضه. شما که پولا رو ندادی، لذا رفتی ماشین تا بیمه کردی، فرداش یا 20 روز دیگه تصادف کردی 20 میلیون خسارت. شرکت بیمه میگه آقا من مقلد آقای خویی رحمت الله علیه هستم، چون اعلم از آقای خویی که وجود نداشته، هیچ کس نبوده که در زمان آقای خویی قائل باشه که کسی اعلم از آقای خویی بود. یعنی هیچ کس نبوده، یعنی کسی که حالیش بشه اعلم چیه، حب و بغض نداشته باشه، علمیت را حالیش بشه، آقای خویی را دیده باشه، عرضم به حضور شما مثلا دیگران را دیده باشه، معمولا همه یا من مقلد آقای خویی هستم. الان هم که فوت کرده باز استصحاب علمیت داره نسبت به احیا، مقلد آقای خویی هست. آقای خویی هم فرموده این هبه معوضه شما باطله، برو ماشینت بده خسارتش خودت. یک کسی بیاد بگه آقا نه، عقد و تأمین یه عقد، اوفو بالعقود میگیره. خب ما بایستی، این بحث خیلی مهمه، یا به قول اون آقا که همه چی رو به هم زد، ارث زن از عقار که هیچ کس قائل نبود اونم آورد چیز کرد. خب عقد الاستثناء، به اینکه شما اسم لفظ عقد استثناء بذاری که این درد رو دوا نمی کنه که. شما باید این بحث بکنی که آیا اوفو بالعقود حقیقت این معامله چیه؟ حقیقت این معامله هبه بیعه؟ بعد بفرمایی شرایط بیع نداره، شرایط هبه را نداره، اون وقت آثارش جاری بکنی. این بحث خیلی مهمی است. آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید اگر کسی بگه بعتک هذا الکتاب بلا ثمنن، این ولو لفظ بیع آورده ولی حقیقتش چیه؟ هبه. منتها اینجا آقای خویی هم گیرانه که آقای خویی حالا راحت میتونه از معرکه نجات پیدا کنه، اونم گیره که آقا ثبت اینی که شما میفرمایید نهایتش اینه که هبه را با الفاظ مجازی انشا کرده، یعنی چی؟ اگر من گفتم بعت هذا الکتاب بلا ثمنن، قصدم انشاء هبه بود، این میشه چی؟ همین بحث شما که این حقیقتش هبهه، نهایتش اینه که هبه را با الفاظ مجازی استعمال کرد. ولی اگر من نه اصلا بعتو که بلا ثمنن، روحم از هبه خبر نداشت، یا در عقد تأمین روحم از هبه معوضه خبر نداشت. اگر روحم خبر نداشت، از او خبر نداشت، خب اینجا عرضم به حضور باهر و نور شما، من بازم هبه شده، با اینکه اصلا من قصد هبه نکردم. ظاهر فرمایشات آقای خویی که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه توضیح میداد، چون آقای خویی تبریزی در واقع کتاب ناطق آقای خویی بود، یعنی کسی حرفای آقای خویی را مثل آقای تبریزی بلد نبود، هیچ کس. ممکنه بعضی حالا استعدادشون بیشتر باشه، علمیتشون، ولی حرفای آقای خویی متخصصش و معدنش آقای تبریزی بود. ایشون میفرمود که وقتی شما بگی مثلا بعتو که بلا ثمنن، یا مثلا بگی این عقد و تأمین، این حقیقتش تو قصد کردی تملیک بلا عوض را، تملیک بلا عوض حقیقتش هبهه، ولی شما حواست به هبه نباشه، واقع هبه را تو قصد کردی تملیک بلا ثمن. عنوان هبه مهم نیست، در عقد و تأمین واقع هبه معوضه را تو قصد کردی، حالا عنوان هبه را متوجه نبود، یا اصلا ممکنه شما بگی آقا این هبه نیست، خب نباشه. مثل ایمانه که من اینجا رو به قبله نماز میخونم، میگم اصلا این قبله نیست، این 36 درجه به جنوبه، از جنوب مثلا انحراف داره، یه خیلی خوب این قبله، شما به واقع قبله نماز خوندی، غایت الامر عنوان قبله را متوجه نبودی. وقتی میگی بعتو که بلا ثمنن، یعنی تملیک میکنی بدون عوض، تملیک بدون عوض یعنی هبه، ولو اسم هبه و عنوان هبه را هم متوجه نشی. حقیقت عقد و تأمین یعنی هبه معوضه. لذا اگر بیمه های شخصی، حتی بیمه دولتی، بیمه دولتی هم میتونه مثلا کسی مقلد آقای خویی باشه بگه آقا من خسارت ماشینت نمیدم، من نمیدم، تو اصلا طلبگار نیستی از من، تو چون این هبه این که بله شرط فعل اومد اینطوری بگه که من به تو هبه میکنم 100,000 تومان رو به شرط این که تو خسارتهای منو بدی، به شرط این که هر ماه یا مثلا 3 ماه دیگه هم 500 تومن به تو بدم، 6 ماه دیگه هم 700 تومن به تو بدم. اینایی که بیمه قسطی از این حرفا میزنن، نه خود بیمه اینا رو بلده، اصلا خود اون چیز بیمه رو هم بگیری مطالعه بکنی، همون کاغذشه در بیمه قسطی از اینا نوشته نیست، میگه آقا بیمه مثلا 1,000,000 در 3 نوبت در 3 قسط از شما گرفته میشه، واسه اونها بلد نیست. او با کسی بخواهی کار بکنه باید اعلم علما رو بیاره، مدیر کل بیمه، تازه اونم باز خودش هی همراه افراد باشه، اونایی که تو بیمه اون نهایتشون کاغذی که اون جلوت هست از اون روحش هم خبردار نیست. بله شرط فعل باید اینطوری باشه که من به حساب به شما 200,000 تومان هبه میکنم، خسارتهای منو بدی، در ضمن شرط میکنم که هر 3 ماه یه دفعه یا مثلا 4 ماه یک دفعه هم در مدت 2 سال هر ماه اینقدر به تو پول بدم، که در واقع او شرط در هبه، نه اینکه قوام هبه باشه که قبض درش معتبر باشه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله چهارشنبه در قوم مقدسه. خدایا به حق حضرت رضا سلام الله علیه عیدی ما را در امشب فهم و درک صحیح و درست از معارف دین که مورد تأیید شما هست و حافظه و استعداد برای فهم اونها به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و با هر کلام این است که اینی که الان در خارج هست چیه؟ یه وقت خسته یک کسی میاد میگه آقا من یک اینا رو میخوام، یه عقد شما بنویس که اونکه انجام بدم. کلام اینه این عقد بیمه‌ای که در خارج الان هست این حقیقتش چی؟ آبا یه وقت یک کسی میاد میگه آقا یه معامله شرعی به من یاد بده، بله هزار راه داره. آدم میتونه یک کتاب، یک دفترچه به او بفروشه، بگه به شرطی که خسارتهای منو بدی. کلام این است که اینی که در خارج الان هست این حقیقتش چی؟ چون هبه معوضه که در خارج نیست دیگه، یه هبه تأمین، هبه معوضه دیگه. گفتم نیت، بس من چی دارم الان میگم؟ نیت لازم نداره، او واقع هبه را قصد کرده. وقتی میگه اینقدر پول میدم به شما به شرطی که خسارتهای منو بدی، این حقیقتش هبه معوضه ایه، ولو اینکه شما اسمش نه.
بخیر صدایت بله دارم.